بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 42. نخ، جمعیت، اخلاق. همانطور که متفکری نیز گفته است، گویی خداوند احمقها و رستها را بیشتر از خردمندان و ایثارگران دوست می دارد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم را از این گروه آفریده است، جماعتی که به توده و یا جامعه معروفند. و حتی خود انگشت شمار خردمندان و عاشقان نیز تمام زندگی و هم و غم خود را به همین جماعت معطوف می دارند و برای نجات آنها از شر حماقت و رذالت حتی از جان خود می گذرند. و این انگشت شماران که در واقع خداشناسان و حق پرستان واقعی می باشند نیز همچون خود خدا به این جماعت علاقمندند و خدمت و ایثارشان به این جماعت بسیار بیشتر از توجهشان به هم نوعان خیش می باشد. به خوبان، یعنی خوبها به بدها بیشتر علاقه دارند و برایشان جانفشانی می کنند تا به خوبها. در واقع خوبان نیز از خدای خیش پیروی می کنند و گویی اصلا خوبی یعنی خوبی با بدی، زیرا خوب بودن با خوبان به کلی منتفی می باشد، زیرا خوبان خود خوبی خود را ایثار بدان می کنند، یعنی از خوبی بی نیازند و این بدها هستند که طالب خوبی می باشند. پس این بدها هستند که قدر خوبی را می دانند و از دیگران فقط خوبی می خواهند. پس با این توصیف واضح است که خوبان بدخواه خودشان هستند و بدها هم خوبخواه خودشان می باشند، یعنی خوبها بد هستند و بدها خوب می باشند. و با نگاهی به تکبر خوبان و خشوع بدان می توان این وضعیت را بهتر درک نمود. تکبر خوبان در مقابل خوبان و تواضعشان در مقابل بدان و تواضع بدها در مقابل خوبان و تکبرشان در مقابل بدها، همین نشان می‌دهد که خوبان طالب بدی هستند و بدان هم طالب خوبی. اینک آیا به راستی می‌توان گفت که کدام یک از این دو خوبترند و یا بدترند؟ بدیهی است که هیچ کس خود را بد نمی‌داند و هر که را بد بدانی مطمئنن او هم تو را بد می داند. پس کل بشریت به عنوان افراد در نزد خودش خوب است و بلکه خوب ترین است، ولی از همان آغاز تاریخ بشر تا به امروز تک و توک آدم هایی پیدا شده اند که خود را از جانب خدا می خوانده اند و همینها نخستین کسانی بودند که علناً تقریبا کل بشریت را متهم به بدی نموده اند و البته مستوجب اشد به انکار و زجر مردم نیز گردیده اند. این رسولان گفته و یا ناگفته در نزد اکثریت بشر چنان نمودند که گویی مظهر خوبی می باشند و این سرآغاز انشقاق بشریت به دو دسته خوب و بد می باشد و گویی که هر جامعه قبل از مواجه شدن با یکی از رسولان نه خوب بوده است و نه بد و گویی اصلاً چنین حس و تشخیصی وجود نداشته است. حس و فهم این مرحله از بشریت که موسوم به جاهلیت است در وادی معرفت امری به غایت بنیادی می باشد. خداوند در قرآن می فرماید که اگر او نمی خواست هرگز اعراب جاهلیت دختران خود را زنده به گور نمی کردند. بدین ترتیب خداوند خود نادرستی اعمال آنها را بر عهده گرفته است، زیرا در آنها اصلا احساس خوبی و بدی و زشتی و زیبایی و حق و باطل وجود نداشته است، یعنی حس گناه موجود نبوده است. بنابراین اصلا چیزی تحت عنوان عقل و جهل نیز در بشر نبوده است و شاید بتوان این عرصه را همان حیوانیت نامید که از هر مسئولیتی مبرا می باشد. مسئولیت همان مسئله دار شدن است، سؤال کردن، از خود سؤال کردن، با خود روبرو شدن، و پیامبران نخستین بشرهایی بودند که به واسطه نیروی غریب که وحی نام دارد با خود روبرو شدند و این رویارویی با خود موجب انشقاق جامعه و گروه بندی ها شد و مهمتر از همه هر فردی در رابطه با رسولان ماهیتش شق شد. تن و روح و این همان عرصه پدید آمدن خوب و بد است. هر آنچه که مربوط به تن است بد شمرده شد و هر آنچه هم که مربوط به روح است خوب نامیده شد، جسمانی و روحانی. هرچند که هنوز هم بعد از هزاران سال از رسالت انبیا هیچ میزان موثق و محسوسی در دست مردم نیست که جسمانی یا روحانی بودن و خوب یا بد بودن چیزی را به طور مسلم و عیانی اثبات کند. و به نظر می رسد که جوامع بشری بین این دو قطب سرگردان و در جریان است و با یک نظر این گونه فهمیده و گفته می شود که رسالت انبیا فقط موجب تشنجات و جنگ ها بوده است، هرچند که اگر منصف باشیم باید بگوییم که موجب همه آن چیزهایی شده است که تاریخ و تمدن و فرهنگ و دانش و تکنولوژی را پدید آورده است و نیز چیزی را که مذهب و حکومت نامیده می شود و نیز خانواده را و هر دوستی و دشمنی را و هر احساس و اندیشه را و از همه مهمتر آن چیزی را که در هر فرد بشری من نامیده می شود و احساس می گردد و هسته مرکزی هر تصور و تفکری و کانون اراده به قدرت می باشد. رویارویی انسان با خودش که برای نخستین بار در انبیا اتفاق افتاد، همان رویارویی روح با تن است که حاصل خروج روح از تن است و این سرآغاز خروج حیوان دوپا از حیوانیت کور و ورودش به انسانیت است و آغاز آن چیزی که اخلاق نامیده می شود. امر و نهی. آنچه که وحی یا الهام قلبی و یا بیداری روحانی و یا به خود آیی نامیده می شود، چگونه و به چه انگیزه ای و در چه جریانی و چرا اتفاق می افتد؟ چرا در همه انسانها و یا لااقل در شرایط واحدی اتفاق نمی افتد؟ و شاید هم می افتد؟ ولی در هر دورانی و در هر جامعه‌ای یک نفر است که این واقع را اعتراف می کند و پیامش را بر زبان می آورد و زندگیش را بر این اساس دگرگون می کند که پیامبر و یا حکیم و عارف نامیده می شود. حکایت است که در تنبل خانه‌ای آتشی در گرفت که همه اهالی آن از فرط بی‌حالی می‌سوختند و دم بر نمی‌آوردند که در این میان به ناگاه یکی همتی کرد و نعره سر داد که سوختم، که بلافاصله یکی دیگر از اهالی آن تنبل خانه با حالت اعتراض و در پاسخ به آن فریاد ناله سر داد که ای خانه خراب، بگو رفیقم سوخت. این مثال ملموس و واضحی بر کل جریان به خود آیی بشر در طول تاریخ و در هر دورانی می باشد. نخستین کسی که گفت سوختم همان پیامبر یا حکیم و عارف است و آن نفر دوم که التماس دعا داشت نخستین مؤمن یا حواری است و آن تنبلخانه همان حیوانیت بشر است و آن سوختن همانا سوزش خروج روح از تن می باشد که می خواهد روی در روی تن بایستد و تن را تربیت کند تا امر روح را مشتاقانه پذیرا گردد. تب روح، تبی که لرز می آورد، مثل واقعی نزول وحی بر پیامبران. انسان در عرصه حیوانیت و ما قبل از نبوت ها از یک جامعه کمونیستی برخوردار است. کمونیسم غریزه، همان دورانی که موسوم به کمون اولیه می باشد و در طبقه ای از وجود قرار دارد که مادون خوب و بد است، مادون معنا و تشخیص و انتخاب. و اما در این عرصه آیا هیچ احساسی هم ندارد؟ احساسی که بتوان آن را خوب و یا بد، مثبت و یا منفیش نامید؟ احساسی که بتوان آن را تشخیص داد و آن را قبول و یا نفی نمود؟ احساسی که اندیشه بتواند آن را درک کند و طبقه بندی نماید و برایش تصمیمی بگیرد و اصلا تحت تأثیرش قرار گیرد و متوجهش شود. احساسی که وی را به خود آورد و در خود به تفکر اندازد، نه اینکه فقط وی را کورکوران تحریک نماید. میدانیم که حیوانات فقط در رابطه مستقیم با نیازهای غریزی خود است که دارای حس و احساس و انگیزه و حرکت می شوند. گرسنگی، تشنگی و حراست از جان و قوه شهوت جنسی که آن هم اساساً در هر شرایط طبیعی قانونمند و معلوم است، مگر اینکه در رابطه با انسان با شعور قرار گیرند که تعادل طبیعی غریزی آنها از بین می رود و دچار احساسات و امیال شبیه انسان می شوند، یعنی به خود می آیند. رام شدگی همین واقعه است که اساس تربیت حیوانات می شود. هرچند که چه بسا حیواناتی که در رابطه با صاحبشان از توحش دو چندان تا سرحد جنون برخوردار می شوند. صاحبی که خودش در مقام حیوانیت است. حیوانیتی که قرین روح است ولی با آن می جنگد. طی قرون و اعصار تحت شعاع نبوت‌ها فرهنگی جهانی پدید آمد که جسمانیت و همه امور مربوط به آن بد دانسته می شد و در نقطه مقابلش تصور و تخیلی پدید آمد که روحانیت و معنویت نامیده می شد و مظهر خوبی بود و خوبیت آن فقط حاصل نبرد و ادابتش با جریانی بود که بد خوانده می شد. ادامه تاریخی چنین فرهنگی به ستمها و فریبهای بزرگ انجامید و منجر به انقراض بنیادین آن فرهنگ شد و در بطن این انقراض بود که افراد و اندیشه هایی پدید آمدند که نعل وارونه زدند و جای خوبی و بدی را به کلی عوض نمودند. در تاریخ جدید جهان مارکس و نیچه در رأس چنین واقعی قرار دارند و در حکم پیامبران جدیدند، ولی تحت شعاع اندیشه این پیامبران جدید نهضت‌هایی پدید آمد و اخلاق عملی را رونق داد که بسیار شبیه به اخلاق اصحاب پیامبران قدیم بود، با این تفاوت که این حواریون و مؤمنان جدید بدون این که به خدا و حیات جاوید اعتقادی داشته باشند برای آرمانهای خود جانفشانی کردند و یا نوعی زندگانی زاهدانی در پیش گرفتند. سوسیالیسم و هیپیزم دو نمونه برجسته از این مذاهب مدرن است. مذاهبی که در خدا و معنویت و حیات جاوید اجر اخروی را در همین دنیا و در حال احساس و جستجو می کردند و بدین طریق با تزویر مذاهب کهن جنگیدند و به نوعی سعی نمودند که دوگانگی دنیا آخرت و خود خدا را از میان بردارند، دوگانگی تن روح را. به هر حال تلاشی بود که از بقایای مذاهب قدیم مذهبی تر و یا لااقل بیریاتر بود، ولی این دوره نیز بسیار گذرا بود و به سرعت به پایان رسید و بشر تمامیت روح و اخلاق و اراده خود را به تکنولوژی سپرد و اینک شاهد پیدایش اخلاق الکترونیکی و کامپیوتری و ژنتیکی و کوکائینی و مورفینی و سینمایی هستیم و گویا خوب و بد بالاخره آن محک دقیق خود را پیدا کرده است و آن محک همانا تکنولوژی است که به واسطه داروهای تسکینی و تخدیری، تحریکی و روانگردان امرش را الغا می نماید و همه را به تبعیت می کشاند و هر کجا هم که تبعیتی کامل انجام نشد خود تکنولوژی با سیمای قهرش به میدان می آید. بمب اتمی و شیمیایی و میکروبی. درک اخلاق تکنولوژیسم به مثابه درک روح زمان ماست. حتی بسیاری از بزرگان معرفت در این قرن در تماشا و درک این اخلاق به غایت پوچی رسیدند و برخی از آنان خودکشی کردند و اصولا خودکشی و نیهیلیسم که دوتا از پدیده‌های غیر مترقبه و درجه اول این دوران هستند حاصل چنین مواجهه‌ای می باشند. مواجهه با اخلاق تکنولوژیکی، و جوهره و حکم نهایی اخلاق تکنولوژیکی همان عبس است. باید بدانیم که اخلاق تکنولوژیکی در عرصه آغازینش خاص در مرحله مکانیک تماماً آرمان آفرین بود و اصلاً سوسیالیسم گل سرسبد اخلاق تکنولوژیکی در مرحله مکانیک است. ولی در مرحله الکترونیک و تکنولوژی هسته‌ای و لیزری و کوانتوم و تارهای نوری بود که ماهیت نهایی و مرکزی خود را اعلان نمود. عبس عبس محصول سرعت فزاینده در تولید و مصرف است، سرعتی که ذات تکنولوژی است و تکنولوژی که انسان را بیهوده به مقصدی نامعلوم و با سرعتی فزاینده می دواند. انسانی که فقط می‌خواست به واسطه تکنولوژی مقداری بیشتر بخورد و بخوابد و بازی کند و حالا بایستی در حال دویدن بخورد و چرت بزند تا جایی که دیگر نمی‌تواند بخورد و نبخوابد. و حالا نوبت اشتها آورها و خواب آورهاست و نوبت چیزی که بتواند انسان را تا به آخر در این دویدن ترغیب نماید. هنرها، داروها و حتی برای ارضای جنسیش نیز باید تحریک شود و تحت فشار داروها قرار گیرد. و این همان بیهودگی است که حتی غرایز حیوانی بشر را نیز عقیم و عبس نموده است. به هر حال معلوم می شود که تکنولوژی بر سر انسان کلاه گذاشته است. در اینجا بایستی علاوه بر اخلاق تکنولوژیکی از اراده تکنولوژیکی و نیز از مکر تکنولوژیکی سخن گفت. اخلاق تکنولوژیکی برعکس اخلاقهای قدیم اول تبلیغ نمی شود و سپس امر و نهی گردد، بلکه اول القاء می گردد و در نفس بشری جاری می شود و سپس تبلیغ و توجیه و تقدیس می شود. اخلاق تکنولوژیکی به یک لحاظ همان اخلاق هیولایی است. اراده تکنولوژیکی نیز به زور بر بشر تحمیل نمی شود و بلکه بشر خود مشتاقانه تسلیم اراده اش می گردد به واسطه مکر بقایت پیچیده ای که دارد. مکر تکنولوژیکی، مکری که هرگز خوانده نمی شود مگر آنگاه که کاملا در دامش اسیر شده باشی. و تازه آنگاه که مکرش را می‌خوانی و می‌فهمی نیز از مکر آن است تا تو را به مکر برتری مبتلا سازد و تسلیم اخلاق محض خودش نماید و تمام هستیت را تصاحب کند. مکرش را آنگاه به تو بازگو می‌کند که تقدیسش نمایی و نه اینکه در اندیشه رهایی از آن باشی، بلکه برایش جان و روحت را فدا کنی و او را عین خدا کنی. در اینجا تکنولوژی همچون شیطان جلوه می کند. منتها نه آن شیطانی که دشمن خداست، بلکه آن شیطانی که مظهر جنبه ای از اراده و مکر و عذاب خداست و خدا ستیزان را تحت تعلیم و تربیت و هدایت خاص خود قرار می دهد. عبس همان اخلاق شیطان است. وقتی که عبس با این که یقین داشت و به عینه می دید که اگر از امر خدا در سجده کردن آدم ابا کند به لعنت و عذاب ابدی در دوزخ مبتلا می شود، ولی باز هم انکار نمود، پس بایستی وی را مظهر اخلاق عبس دانست. اگر نگوییم که تکنولوژی همان شیطان است، باید بگوییم که تکنولوژی مظهر اخلاق و اراده و مکر شیطان است. در آنجایی که اصلا احساس خوبی و بدی و درستی و نادرستی وجود نداشته باشد و اصلا انتخابی و تشخیصی مطرح نباشد و ارجحیتی موجود نباشد، عبس هم نه مفهوم است و نه محسوس و نه موجود. ولی آنجایی که خیر و شر را درک نماید ولی عملا شر را برگزیند، عبس است و به تدریج بدان مبتلا می گردد و آثارش را در ماده و معنای وجودش می یابد و از بابتش زجر می کشد. و تقدیسش به خاطر آن است که بتواند زجر معنوی را در خود علاج کند. یعنی قدرت تشخیص را در خود نابود نماید و اراده خود را تماماً در اختیار آن پدیده عبسگرا قرار دهد. شیطان، تکنولوژی. باید بدانیم که خود شیطان و یا تکنولوژی به خودی خود موجودات عبثی نیستند، بلکه انسان را به سوی عبث می‌رانند و عبث هم موجودی نیست که وجود داشته باشد و لذا به همین دلیل عبث است، نابودی است. و چون نابودی هم ممکن نیست، لذا عبث یک ورطه لامتناهی از موجودیت خاص الخاص انسان در عرصه به خود آیست تا وجود پذیر گردد. در تجربه ای که از نیستی کسب می کند، در هنگام هبوطش از مقام روح در دره بی انتهای تن، و تکنولوژی محصول این هبوط است به گمان ایجاد سدی و یا لااقل مکسی در بین راه صعود آزاد. ولی گمانی کاملا معکوس بود و حقش نیز در همین معکوس بودنش می باشد. واضح است که عبث فقط در عرصه روابط اجتماعی است که سیمایش را از نفس فرد عریان می سازد، خاصه در روابط زناشویی و روابط شدید دوستانه. یعنی آنجایی که اسباب و حجاب غیر ممکن می گردد و جبران از میان برداشته می شود و انسانها بی واسطه ابزاری مجبور به رویارویی هستند. و دقیقا در اینجاست که مکر تکنولوژی و همه شعائر وابسته به آن و عبث بودن و فریبندگیش معلوم و مفعول می گردد. هرچند که این حقیقت نهایتاً در عرصه روابط سیاسی و اقتصادی و علمی و هنری و مذهبی هم آشکار می شود و گاه موجب انقلاب می گردد. انقلاب درونی، گروهی، خانوادگی و حتی جهانی. اخلاق عبث عرصه انقلاب و انقلابیگری است، زیرا عرصه عذاب و رسوایی است. و در چنین موقعیت هایی هر فرد یا گروهی که بتواند یک شعار اخلاقی قدیم را بار دیگر به میدان نیهیلیسم رسوا بکشاند، چه بسا رهبری انقلابی را در دست گیرد. به هر حال هر نسلی باید هم اخلاق قدیم را و هم اخلاق جدید را تجربه کند. اخلاق خیر و شر و اخلاق عبث، اخلاق مذهبی و اخلاق هنری، اخلاق عقلی و اخلاق فنی، و تا این هر دو اخلاق تا به غایتش تجربه و درک نشود، امکان از میان برخاستن رخ نمی نماید. امکان بایستی رخ بنماید و در رخ انسانی که کاملا از میان برخاسته و به گوهره یگانه اخلاق ما برای خیر و شر و ما فوق عبث رسیده است، اخلاق توحیدی. انسان‌ها در عرصه خیر و شر با هم آشنا می‌شوند و در عرصه عبث با هم می‌جنگند و در عرصه توحید با هم به دوستی می‌رسند. انسان در دوران قبل از نبوت‌ها، یعنی آنگاه که در غرایز و حیوانیت خود غرق بود و هنوز روح در او به حرکت در نیامده بود، فقط فرد بود و هرگز حسی از رابطه و جماعت نداشت. و اگر هم گروه‌های بشری وجود داشته، مثل گله‌هایی از کلاغ یا گوزن و گرگ بوده است که همراهیشان فقط بر اساس غرایز کور بوده است و به همین دلیل نه تنها احساس جمعیت وجود نداشته، بلکه حس فردیت هم نبوده است، زیرا این دو ناشی از هم دیگرند و به همین دلیل در آن عرصه در واقع انسان اصلا انسان نبوده است، بلکه حیوانی دو پا بوده است که حتی از احساس انسانی برخورداری بسیار کمتری نسبت به یک حیوان اهلی امروزین داشته است. و این نبوت ها بودند که موجب انشقاق در ماهیت بشر شده و تن و روح را از هم جدا کردند. و از همین واقعه نیاز به جمع نمودن خود و رجعت دوباره به یگانگی نخستین پدید آمده که همین نیاز به جمع درونی اساس و گوهری نیاز به جمع شدن با دیگر انسان‌ها می باشد. جامعه انسانی و سرآغاز آشنایی انسان‌ها با یکدیگر و پیدایش اخلاق خیر و شر. پس می‌بینیم که آن انشقاق بزرگ علت العلل احساس اخلاقی و روابط اجتماعی است و نقطه عطف تبدیل گله‌های بشری به جوامع انسانی، سرآغاز اندیشه و اراده و فرهنگ و سنت و حکومت، سرآغاز مشاجره و رقابت و ریاست و تدبیر و کار و تولید و ابزار سازی، و تا آنجا که نبرد بر سر این امر که چه کسی یا گروهی خوب و یا خوبتر است و محک تشخیص بین خوب و بد و باید و نباید به تدریج جدال را به محکمه ای کشاند که قاضیش تکنولوژی شد و به تدریج همه افراد و گروه ها خواه ناخواه به حکم این قاضی سر سپردند، حکمی که فقط حق را به خود قاضی می دهد و نه به هیچ یک از طرفین دعوا. پس می‌بینیم که تکنولوژیسم یک پدیده فقط مدرن نیست و ریشه در اعماق تاریخ دارد. جنگ بین هابیل و قابیل در عمل جنگ بین ابزار و تکنیک است. جنگ بین چوپان و دهقان. جنگ بین انسانی بدون ابزار و تکنیک و انسان صاحب ابزار و تکنیک. جنگ بین انسان و تکنیک. انسانی که مستقیماً از طبیعت تغذیه می کند و انسانی که بر روی طبیعت کار می کند و محصول کارش را به مصرف می رساند. جنگ بین بیکاری و کار، راحتی و زحمت، و این همان جنگ بین طبیعت و تکنیک است. و می دانیم که به واسطه امر خدا در هدیه دادن فرزندان آدم به خدا بود که نخستین جنگ بین دو بشر در گرفت و به قتل انجامید، ولی علت و موضوع دعوای این دو بشر مسئله تکنیک بود، فن هدیه. و در اینجا متوجه خروج انسان از رابطه مستقیم و بیواسطه و ورودش به رابطه ابزاری و تکنولوژیکی می شویم. و در فرهنگ قرآنی می دانیم که امر خدا همان روح است. پس تکنولوژی محصول انشقاق تن و روح است که در روابط اجتماعی رخ می نماید. پس حالا بهتر در می یابیم که مثلا چرا کسی چون نیچه در نبرد بنیادین خود بر علیه اخلاق خیر و شر و نفی کل تاریخ و مذهب و تمدن و دانش و فرهنگ و تکنولوژی رسید و به قول خودش نخستین نیهیلیست کامل شد و از آنجا در صدد خلق اخلاقی در فراسوی نیک و بد برآمد و در این تلاش بود که موفق به کشف انسان برتر شد که همانا مترادف با امام می باشد. و به میزانی که با بنیاد اخلاق یعنی خیر و شر در افتاد، از جامعه بشری نیز پرتاب گردید و تبدیل به یک فرد محض شد، یگانه. و اینجاست که آن خاموشی بزرگ 11 ساله وی تا دم مرگش آغاز شد که شاید بزرگترین خاموشی انسانی بزرگ در تاریخ جدید جهان باشد، همان خاموشی که در نظر اطرافیانش تعبیر به جنون شد. ولی واقعیت این بود که او موفق به پذیرش کامل روح شده بود و تن و روحش به اتحاد رسیده بود و او خود از میان برخاسته بود، درست از آن لحظه که او خودش را دیونیسوس معرفی کرد، الهه تنهایی و مستی و بی‌نیازی. به هر حال می توان افراد و گروه های بشری را در سراسر جهان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول کسانی هستند که در جدال اخلاق خیر و شر ناکام و مستهلک شده و در تجربه درجه ای عبس میل رجعت به عرصه قبل از نبوت را دارند و در جستجوی بیخیالی و مدهوشی و بیخودی حاکمیت مطلقه غرایز حیوانی می باشند. جنبه ای از مکتب ناتورالیزم معطوف به این رجعت است و بقایای نهضت هیپیگری در سراسر جهان همین سمت و سو را دارد. ولی نبوت ها در نفس بشری آنچنان انشقاق و بیداری عظیمی پدید آورده است که چنین رجعتی را غیر ممکن نموده است و تلاش در جهت چنین رجعتی جز هرج و مرج و جنون و تبهکاری و اعتیاد و خودکشی دستاورد دیگری نداشته است. و البته در میان این دسته از بشریت که امروزه تقریبا اکثریت را تشکیل می دهد که گاهی انگشت شماری در غایت تجربه عبس از میان بر می خیزند و در عرصه اخلاق توحیدی که برای نیک و بد است وارد می شوند. و اما دسته دیگر که تقریبا در تاریخ جدید به تازگی از حیوانیت خارج شده و تحت شعاع نبوت‌ها و در عرصه اخلاق خیر و شر وارد گردیده‌اند، اصرار شدیدی در حاکمیت اجتماعی و حتی جهانی این اخلاق دارند. ولذا در تضاد شدیدی با دسته اول قرار گرفتند که این تضاد امروزه و بلکه اساساً در کل تاریخ قانون اصلی همه نبردهای عقیدتی و سیاسی و حتی اقتصادی بوده است. به لحاظی می توان گفت که آن انگشت شمار از میان برخاستگان در واقع از میان این دو دسته برخاستند و بر هر دو تاختند. عارفان و وجود همین انگشت شماران است که ماندن دائمی در جهان خیر و شر را غیر ممکن می کند و اصلاً کار وجودی عارفان بزرگ است که بشریت را به سرعت به غایت جهان دوگانگی ها یعنی خیر و شر یعنی به عرصه ابد می رساند و آنها را دعوت به برخاستن می کند به سوی یگانگی و این یگانگی به لحاظ زمانی رجعت به گذشته حیوانی نیست زیرا عرصه حیوانیت بشر یگانگی نیست بلکه بیگانگی است نسبت به خیشتن و همچون نبودن است. همانطور که عرصه اخلاق دوگانگی جهانی بین بودن و نبودن است برای همین است که غایت این جهان عوض است. و همانطور که اخلاق توحیدی که در فراسوی نیک و بد قرار دارد همانا جهان وجود یافتن است و لذا جهان اراده است که قدرتش محقق شده است و لذا جهان بی‌نیازی می باشد و تنهایی و مستی. جهانی که در آن وجود داشتن کافی است و نیازی به ابزار و تکنیک ندارد. جهان حضور در جهان بی هیچ واسطه‌ای. هرچه که خوب خوبتر می شود به همان شدت بد نیز بدتر می شود و همانطور که در آغاز این مقاله نشان دادیم به آن دلیل است که انسان به میزانی که شر را در خود کشف می کند و به بدی خود ایمان می آورد خوب می شود همانطور به میزانی که اصلا شرارتی در خود نمی بیند میل به خوبی هم ندارد و عملا شرور است. پس خیر بر بنیاد شر قرار گرفته و شر هم بر بنیاد خیر. و اما این واقعیت در روابط اجتماعی سیمایی عریان دارد بدین گونه که یک فرد به میزانی که تلاش برای خوب بودن می کند افرادی که در رابطه با او قرار دارند مخصوصا نزدیکترین کسانش به همان میزان به سمت شر می روند و آنگاه که این یکی به غایت خیر خود رسید و آن یکی هم به غایت شر خود رسید هر دو از میان بر می خیزند. آن از خیر خود می گذرد و این از شر خود. و اما این غایت کجاست و نشانه اش چیست؟ آیا خوبی و بدی کامل چیست؟ طبق عقل و نقل کمال خوبی آن است که انسان همچون یک قطعه روح به بی‌نیازی کامل برسد و در رابطه با دیگران نیز همین بی‌نیازی موجب شود که شرترین و عدوترین افراد را نه تنها دوست بدارد بلکه بدی آنها را بر خوبی خیش ترجیح دهد و خوبی خود را تسلیم بدی آنها کند یعنی خود را فدای آنها نماید زیرا از خود بی‌نیاز شده است. چون این ایثار مطلقی البته ضامن معرفتی نیز لازم دارد و آن این است که آدم بد را مظهر خوبی در تقیه ببیند و خود را شری ریاکار. و اما کمال بدی چیست؟ همانطور که گفتیم کمال بدی محصول کمال خوبی است و مستقیماً در رابطه با یک انسان کاملاً خوب همان گونه که توصیفش رفت آشکار می شود و بر جای انسان کاملاً خوب می نشیند و آنگاه که قرار گرفت کمر همت به نابودی انسان کاملاً خوب می بندد و این کمال بدی است. و از این واقعه است که انسان قدرت از میان برخاستن می‌یابد به فراسوی نیکوبد. آنگاه که خوب به دست بد شهید شده و این برخاستن محصول آن شهادت است. در اینجا تن بشریت است که دست به نابودی روح میزند و روح را از میان بر میخیزاند و این مقابله تن الله با روح الله است و کل این واقعه همان اخلاق الله است که در کالبد بشری رخ میدهد. حقیقت این است که بدی از نظر آدم بد کاملا خوب است و بلکه منی که خود را خوب می دانم وی را بد می نامم، همانطور که وی هم خوبی مرا بد می داند. و اصولا هر کسی که خود را خوب می داند و به خصوص سعی در اثبات خوب بودن خود در نزد دیگران می کند، از نظر دیگران آدم بدی است و درک بنیادی این حقیقت بسیار مهم است که هیچ کس در چشم خودش بد نیست الا کسی که تظاهر به خوبی می کند و به آدم نیکوکار معروف است و بر این حقیقت هیچ کس به اندازه فرد نیکوکار آگاه نیست. ولی این نوع نیکوکاری به تدریج در تجربه تاریخی و اجتماعی بشر شناخته شده و در حال طرد شدن است. ولی در این حال باید بدانیم که همواره افرادی هستند که محتاج نیکوکاری این نیکوکاران ظاهری می باشند و در این حال بر تظاهر آنها نیز آگاه می باشند و ماهیت اندرونی آنها را می شناسند ولی به رویشان نمی آورند و چه بسا تصدیقشان می کنند. تصدیق ریایی. و آنها نیز کمابیش بر این تصدیق ریایی این نیازمندان آگاه هستند و به روی خودشان و به روی آنها نمی آورند و گویا این یک معامله پایا پای است. یک ریای آگاهانی متقابل که ناشی از یک نیاز متقابل است. نیازی ریایی و کاذب و هوسبازانه که هیچ مشکلی از هیچ کدامشان برطرف نمی کند و عاقبت این رابطه را به عداوت و تهمت می کشاند. ولی به هر حال درک این نیاز ریایی بسیار مهم است، زیرا بخش عظیمی از روابط عاطفی و سیاسی و گروهی و بین المللی بر همین اساس شکل می گیرد. هنگامی که شوهر به واسطه نیاز جنسیش چاپلوسی زنش را می کند و به خواسته های او علی رغم میل خود تن در می دهد و زن هم از این نیاز شوهر در جهت سوار شدن بر اراده او کمال استفاده را می کند و آگاه وی را به تبهکاری می کشاند. این یک اخلاق حیوانی نیست بلکه اخلاق خیر و شر است، اخلاق فوق حیوانی. ولی آیا می توان حکمی صادر کرد و مثلا ادعا نمود که پس اخلاق حیوانی برتر از اخلاق انسانی است؟ هرچند که می توان گفت که چون این اخلاق زناشویی که کمابیش بر همه روابط زناشویی حاکم است یک اخلاق شیطانی است و یا اخلاق غیر انسانی، ولی هرگز محک معینی وجود ندارد تا به طور واضح معلوم کند که اصلاً میزان انسانیت چیست. چون این میزانی در کل دستگاه‌های دینی و فلسفی و روانشناسی هرگز پدید نیامده است. همین قدر معلوم است که هر کسی که از رفتاری خوشش نمی آید آن را غیر انسانی و یا حیوانی و شیطانی می نامد. و واقعیت دیگر این است که هیچ کس رفتار حیوانات را بد و پلید نمی فهمد و نهی نمی کند و زشت نمی شمارد و لااقل از بشر متمدن معاصر هرگز رفتاری که قابل قیاس و شبیه به حیوانات باشد سر نمی زند. ولی معلوم نیست که چرا بسیاری از رفتارهای بد انسان حیوانی نامیده می شود. آیا این نوعی تهمت ناحق به حیوانات نیست؟ و شاید هم داله بر حیوان ناشناسی بشر است. به راستی که مقوله اخلاق حیوانی یک موضوع بسیار مهم در وادی معرفت است که به نظر نمی رسد مورد توجهی جدی بوده باشد، با توجه به این که اساس تاریخی و وجودی اخلاق انسانی می باشد و آدمی هرگز به کلی از آن مبرا نمی تواند باشد. البته در همه فرهنگ ها بسیاری از خصائل بشری به حیوانات نسبت داده می شود، گربه صفتی، سگ صفتی، خوک صفتی و امثال هم، و اکثر این حیوانات اهلی هستند و یا به طریقی ناظر بر بشرند. و از کجا معلوم که آنها این صفات را از بشر کسب نکرده باشند؟ به هر حال در مشاهده احوال و کردار حیوانات اهلی و صاحبانشان این امکان محسوس تر است تا برعکس آن، ولی در اعتقاد تکاملی داروین که ریشه در اندیشه های عرفانی دارد میتوان به عکس این امر رسید. و کلیه خصائل جمادی و نباتی و حیوانی را بایستی جمعاً در انسان جستجو و درک نمود. مثلا انسان در رحم مادرش کاملاً حیاتی نباتی دارد و در قبر به وضعیت جمادی باز می‌گردد و در دوران طفولیتش کاملاً یک حیوان است. در اینجا به تفکری جدی درباره مقولاتی می‌رسیم که ما آن را اخلاق نباتی و اخلاق جمادی می‌نامیم و بدین ترتیب بایستی اخلاق متافیزیکی را هم به این مسائل بیفزاییم، زیرا انسان در دوران قبل از بسته شدن نطفه‌اش در رحم مادر یک موجود کاملاً متافیزیکی و غیبی است، موجودی کاملاً روحی. بنابراین با درک ماهیت این پنج اخلاق کلی است که میتوان اخلاق انسانی را به طور جامع و همه جانبه درک نمود: اخلاق متافیزیکی، اخلاق جمادی، اخلاق نباتی، اخلاق حیوانی و اخلاق تکنولوژیکی، که البته با بست هر یک از این جهان اخلاقی میتوان به انواع و جنبه های دیگری از اخلاق بشری رسید: اخلاق آبی، اخلاق نوری، اخلاق هنری، اخلاق تخدیری، اخلاق علمی، اخلاق فلسفی، اخلاق سیاسی، اخلاق جنسی، اخلاق حشره‌ای، اخلاق خاکی، اخلاق صخره‌ای، اخلاق میکروبی، اخلاق کیهانی، اخلاق مغناطیسی، اخلاق تبلیغاتی، اخلاق موسیقیایی، اخلاق تلفنی، اخلاق کامپیوتری، اخلاق اتومبیلی و سینمایی و اخلاق دلاری، اخلاق ژاپنی، اخلاق کمونیستی، اخلاق حزبی و اخلاق انترناسیونالیستی، اخلاق فرشته‌ای، اخلاق جنی، اخلاق شیطانی و اخلاق خدایی، و انسان جامع جمیع این اخلاقیات است. و حتی می توان از اخلاق شیمیایی و هندسی و مکانیکی و طبی و ادبی و داستانی و ریاضیاتی نام برد و در آن جدا تأمل نمود، و همچنین مثلا اخلاق مورچه‌ای و کرمی و مگسی و ماری و کنه‌ای و عقابی و کلاغی و خرسی و روباهی انسان، و یا اخلاق لیوانی و سیگاری و تلویزیونی و کتابی و مبلمانی و آسفالتی و گچی و نفتی و لیزری و رادیواکتیوی انسان، و یا اخلاق ساندویچی و کلایی و پفکی و قهوه‌ای، و یا اخلاق سونی، بوردایی، تایمزی، بنزی، جینی، مارلبرویی و امثال هم، و همچنین اخلاق بودایی، سقراطی، شکسپیری، حافظی، چخوفی، نیچه‌ای و غیره، و اخلاق ازرائیلی، جبرائیلی و ابلیسی، و اخلاق ویروسی، سرطانی، اتمی، خارشی و مالشی، و اخلاق ارتعاشی، دورانی، سوزنی، آبکی، چسبنده و فرار. هر انسانی ذاتاً کلیه اخلاقهای مذکور را در خود دارا می باشد و فقط بایستی در شرایط خاص بیرونی و نیاز درونی قرار گیرد تا بروزش دهد. انسان جامع جمیع خصائل و صفات و کردار و حالاتی است که در کل عالم هستی و موجوداتش وجود دارد، و تکنولوژی عرصه ظهور کل اخلاق جهان هستی از وجود انسان است، و انسان در تکنولوژی شاهد و تجربه کننده و دریافت کننده خلق و خوی بی نهایت متنوع هستی است، هستی که به واسطه وجود انسان دارای اخلاق می شود. پس تکنولوژی همانا اخلاق انسانی جهان است. اخلاق جهانی انسان که تماماً به فعل و صورت در می آید و قدرتش آشکار می گردد. و به بیان دیگر تکنولوژی همانا پاسخگویی جهان به انسان است. انسانی که به جهان پناهنده شده است تا بی نیازش نماید. ولی انسان در کالبد تکنولوژی فقط به نیازهای لامتناهی خود مبتلا می گردد. گویی که تکنولوژی همچون سراب است و با اینکه بسیار بیشتر از نیازهای انسان به وی پاسخ داده است. انسان طالب باران بوده و طوفان نوح برپا شده است و موجودیت انسان را در خطری حتمی قرار داده است. تکنولوژی محصول نیازهای غریزی حیوانی انسان است، همانطور که اخلاق نیک و بد هم فقط بر اساس نیازهای اشباع نشدنی انسان بنا شده و می توان عمل کرد و معنا داشته باشد. ولی اخلاق نیک و بد تا هنگامی در نزد انسان دارای حرمت و قداست است که شکم و زیر شکمش سیر باشد و لحاف نرم و اتاق ولرمی برای خوابیدن داشته باشد و هیچ خطر و ضرری غیر قابل تحمل وی را تهدید نکند. و در غیر این صورت خود اخلاق نیک و بد است که برای انسان غیر قابل تحمل شده و تبدیل به شر می شود آنگاه که انسان نتواند خوب بماند. و در این حال می دانیم که اگر نیازهای بشر مثل حیوانات حد و مرزی می داشت و به طور طبیعی کنترل می شد، دیگر نیازی هم به اخلاق نبوی یا اخلاق نیک و بد نمی بود. گویی این اخلاق فقط به خاطر آن است که بشر دوپا به هنگام روح یافتن بتواند حیوانیت خود را کنترل کند و نیازهای غریزی تحت شعاع قدرت روح طغیان نکنند و تبدیل به هیولا نشوند و انسان را دیوانه نسازند. هرچند که بشر دوپا با یافتن روح کما بیش مبدل به جانوری دیوانه گشته است، روانی شده است، یعنی تن وی روان گردیده است و کل زمان را عرصه جولان خود یافته است، یعنی زمانی شده است. حیوانات موجوداتی هستند که در محدوده زمانی بسیار کوچکی هستی دارند و نباتات و جمادات از این محدوده هم برخورداری کمتری دارند، تا جایی که شاید بتوان برخی از صور جمادی را به کلی بی زمان دانست، مثل سیاه چاله های کیهانی. در صورتی که بتوان زمان را فقط در معنای تغییر تعریف و حس نمود و حرکت و تغییرات جوهری را مد نظر داشت که دیر یا زود منجر به تغییرات فیزیکی نیز می شود. بنابراین باید گفت آنچه که اساس و مقصود اخلاق نیک و بد است موجب می شود که این اخلاق در انسان به بنبست و عبث برسد. کنترل نیازهای اشباع نشدنی به خصوص در مواقع درماندگی و فقر و خطر و ضرر. و به همین دلیل دستور نهایی اخلاق نبوی همانا قناعت و صبر و خویشتنداری در فقر و خطر است و در معنای نهایی میتوان گفت که اخلاق نیک و بد به عنوان یک مکتب و راه و روش دائمی بشر همانا مکتب اصالت فقر است. همان سنتی که پیامبران و اکثر حکیمان و عارفان بزرگ را پرورده است. و اگر دزدی و دروغ و زنا و خیانت و تجاوز در رأس احکام اخلاق نبوی ممنوع شده است، به همین دلیل دعوت به پذیرش فقر و صبر در مواقع ضرر و خطر می باشد. عالم جمادی و نباتی و حیوانی هم به دلیل نیازهای بسیار محدودی که دارند و هم به دلیل احساس خطر و ضرر بسیار کمتری که نسبت به انسان دارند و هم به دلیل راه‌های گریز بسیار معدود ترید که دارند و به طور طبیعی و اتومات در نفس خود کنترل می‌شوند، نیازی به اخلاق خیر و شر ندارند. زیرا عملاً این اخلاق بر آنها حاکم است و عمل می نماید در درجات گوناگون. و نیز می بینیم که همه این دلایل مذکور در واقع امر و وضع واحدی است. ولی انسان به واسطه امر روح دارای اختیار گردیده است و در رابطه با اخلاق نیک و بد دارای انتخاب است. می تواند آن را بپذیرد و یا به کلی نادیده انگارد. ولی وجدان وی که محصول روح است نمیتواند نسبت به این اخلاق بی تفاوت بماند و لذا مسئله رنج و عذاب و اجر وجود دارد که به طور طبیعی در نفس روحانی انسان جاری میگردد. افراد و طبقات و تمدن‌های ثروتمند عموماً معلول انکار و عداوت با اخلاق نیک و بد می‌باشند. همانطور که قانون اصلی حاکمیت اخلاق نیک و بد همان فقرا می‌باشند. فقر تنها حافظ و حریم اخلاق نبوی است. فقری که کمابیش انتخاب شده باشد و نه اینکه تحمیر گردیده باشد. فقیری که میتواند فقیر نباشد حافظ و حامی و کانون اخلاق نیک و بد است. چون این کسی با محک اخلاق نیک و بد انسانی خوب نامیده می شود، زیرا توانسته است که قدرت اشباع ناپذیر غرایز و نیازهای جمادی و نباتی و حیوانی را در وجود خیش مهار نماید، زیرا این عوالم به واسطه حضور روح در انسان دیگران محدودیت جبری را دارا نیستند و بلکه در وجود انسان آزاد شدند و اصلا انسان یعنی آزادی جهان، جهان آزاد شده، افسار گسیخته و گویی اخلاق نیک و بد مأمور مهار جهان در انسان است، مأمور حراست از آزادی جهان در انسان و گویی آنچه که اختیار انسان نامیده می شود اصلا همین آزاد شدگی جهان در انسان است که امر روح نیز همین آزادی است، امر به آزادی جهان در وجود انسان و امر به انسان در مهار نمودن جهان در خیشتن، و این رسالت نبوت هاست و مقصودی که گوهره اخلاق نیک و بد است، هرچند که این رسالت و گوهره در نزد انسانی که جدیش میگیرد و آن را تا به انتهای توان و خردش حمل میکند موجب رهایی او از جهان میشود و از اسارت جهان آزاد میگردد و رستگاری دین همین است و این آزادی امری متقابل است، آزادی جهان در انسان و آزادی انسان در جهان، آزادی جهان از انسان و آزادی انسان از جهان. این آزادی همان راز دوستی است، دوستی انسان و جهان، و چون این مقامی فقط در فراسوی اخلاق نیک و بد رخ می نماید و نه در بطن آن، و این فراسویی در کمال اخلاق نیک و بد ممکن می آید. واقعیت تجربی و حیرت آور و متافیزیکی دیگران است که انسان هرچه که بیشتر سعی می کند تا خوب باشد، خوبتر از آنچه که در تصورش بوده از آب در می آید و این همان اجر خوبی است که به طرز معجزه آسایی در جریان تلاش برای خوب شدن رخ می دهد. ولی به میزانی که سعی می کند تا بد باشد، به همان میزان بد از آب در می آید. یعنی بر جهان خوبی مهر و بخشایش حاکم است و بر جهان بدی هم عدالت حکم می‌راند و به همین دلیل خوبی بهتر از بدی است اگر به هیچ دلیل دیگری هم نباشد. یکی طبعا خوب است و راحت ترین روش زیستن برای او همانا خوب بودن است و بدی کردن برایش رنج‌آور است، یعنی خوبی کردن برایش خوب است و بدی کردن هم برایش بد است. ولی یکی هم هست که طبعا خوب نیست ولی عقلا به این نتیجه رسیده است که خوبی پیشه کند و لذا سعی در خوب شدن می کند. ولی سومی کسی است که نه طبعا و نه عقلا میلی به خوبی ندارد و خوب بودن و خوبی کردن برایش زجرآور است، ولی در شرایطی قرار گرفته که مجبور است تظاهر به خوبی نماید و کردار و گفتار خوب از خود بروز دهد. در فرهنگ دین اولی مؤمن است، دومی مجاهد است و سومی هم منافق. اولی خوب است، دومی می‌خواهد خوب شود و سومی تظاهر به خوب بودن می‌کند. اولی نمی‌تواند خوب نباشد، دومی نمیخواهد بد باشد و سومی نمیتواند خوب باشد. اولی طبعا بهشتی است و دومی برزخی است و سومی دوزخی. اولی و سومی به طور کلی بر آنچه که هستند راضی می باشند الا در جزئیات و شرایط خاص، ولی دومی کلن شاکی و یاغی است. اولی تسلیم خوبی، دومی می خواهد تسلیم خوبی شود و سومی تسلیم بدی است. و عملا این هر سه نوع بشر تسلیم هستند، ولی در درجات گوناگون. یکی خیلی خوب تسلیم است و دیگری نه چندان خوب و سومی هم به طرز بدی تسلیم است. اینها همه درجات صبوری بر روح است، درجاتی که از بهشت تا دوزخ است، درجات صبوری بر وزش روح در تن. تردیدی نیست که سخن از اخلاق دینی همان سخن از روح و خدا و ابدیت و انسانیت و میزان ارزش هاست. سخن از تفاوت هاست و هیچ کس نمیتواند سخنی جدی و صمیمی بگوید و بتواند از اخلاق دینی بگذرد. امروز مخصوصا تحت شعاع اندیشه های اگزیستانسیالیستی این اعتقاد در حال تکوین است که میزان خوبی و درستی هر میل و عملی همانا احساس خوب داشتن درباره آن است. نخستین که این ایده‌ای اصلا جدید نیست و شاید بیانی جدید یافته است، زیرا همواره بشر در همه حال و مقامی آن کاری را می‌خواسته است که احساس کند که خوب است، البته برای خودش. و مسئله دوم این که احساس نیز همچون اندیشه ماهیتی دوگانه دارد و عموماً یک دست و خالص نیست و به طور کامل به ندرت امر به عملی واحد می کند و بلکه عموماً مردد است. دودلی که ویژه انسان است مگر در باری حداقل نیازهای غریزی که آن هم با مقداری معرفت نفس ماهیتی کاملا یک دست ندارد، مگر در انسانهای موحدی که به درجه عالی از توحید وجودی رسیده باشند. بنابراین احساس خوب داشتن در باری انتخاب خیش شعاری مقبول ولی کافی و کاملا ممکن نیست، خاصه در دورانی که بشر جبران به خودش آمده است و لحظه ای از معرفت بر نیت اعمال خود غافل نمیتواند شد و به همین دلیل این دوران را عصر اضطراب هم نامیدند و نیز عصر نیهیلیزم که به لحاظی حاصل استهلاک ناشی از شدت دودلی می باشد. احساس خوب و احساس بد دو نوع احساس منفک از هم در دو منطقه از دل نیست، بلکه آدمی درباره هر چیزی در آن واحد هر دو احساس را با هم توأمان دارا می باشد، منتها گاه در عمل تسلیم این احساس می شود و گاه تسلیم آن دیگری و گاه هم به کلی بی تصمیم می ماند و از آن چیز مورد نظر در می گذرد و یا برای مدتها درباره اش حیران و سرگردان می ماند. شعار احساس خوب عملاً بدان معناست که هر کسی هرچه می کند خوب و درست است و به علاوه بالاخره هر فردی کاری را می کند که احساس می کند که بهتر است و این انتخاب دیگر نیازی به فلسفه و حکم اخلاقی و تدبیر و تعقل و معرفت هم ندارد و امری طبیعی و اتوماتیک در انسان است. و اگر این گونه انتخاب کردن بر حق باشد، پس انسان هرگز درباره هیچ انتخابی نباید پشیمان شود، در حالی که آدمی درباره اکثریت قریب به اتفاق انتخابات خود در زندگی کمابیش دچار پشیمانی می‌گردد. پس احساس محض عقلاً به تجربه معلوم شده است که کافی نیست و تکیه‌گاه فریبنده ای می باشد و عملاً هم به ندرت کسی فقط بر اساس احساس خود تصمیم می گیرد، بلکه با اندیشه‌اش نیز به مشورت می نشیند الا کودکان و دیوانگان و مستان. و به علاوه می دانیم که خود اندیشه نیز در انسان تولید احساس جداگانه ای می کند که عموماً در تناقض با احساسی است که در دل داریم و علاوه بر این شرایط و امکانات بیرونی هم مولد یک احساس سومی است که همه اینها نهایتاً در دل می‌ریزد و دل را صحنه نبرد احساسات متناقض می‌سازد و تصمیم‌گیری بر این اساس را غیر ممکن می‌نماید. بنابراین انتخاب بر اساس احساس خوب شعاری ابلهانه و ناممکن است و در عمل واقعی زندگی کاربردی ندارد. حقیقت این است که اخلاق خیر و شر بیش و پیش از آن که حکمی از بیرون باشد نوری از درون است و بیش و پیش از آن که برای اجرایی کامل باشد نوری است که عمل انجام شده انسان را معنا می بخشد و انسان را به شناخت خیشتن می رساند. زیرا با هر احساس و اندیشه ای که عملی انجام می شود وقتی که انجام شد و نتایجش به تدریج آشکار شد معلوم می شود که آن عمل و نیز آن احساس و اعتقادی که آن را حمایت نموده اصلاً چه بوده است. و به علاوه هرگز هیچ عملی دقیقاً آن گونه که آدمی جداً در ذهنش می‌خواسته انجام نمی‌شود. اخلاق خیر و شر فقط می‌تواند شکل عمل را قبل از اقدام در ذهن انسان به تصویر بکشد، ولی کار اصلیش آن است که بعد از انجام آن ماهیت درونی آن را در مقابل نگاه فاعلش معلوم و قابل دریافت می‌کند. یعنی جوهری عمل را به فاعلش باز می گرداند. نوری که نطفه عمل است و سپس نتیجه اش را به صاحبش بر می تابد. هر عمل انسان عموماً بر طیف بسیار گسترده و بی انتهایی در فاصله بین نیک و بد رخ می دهد. نیک و بد دو قطب مطلق است که منشأ این دو قطب یکی تن است و دیگری روح. و انسان نشسته در این میانه است. اخلاق نیک و بد یک دستگاه ارزیابی نیست که بتوان بر اساس آن اعمال بشری را قضاوت نمود و درباره اش حکم صادر کرد. عمل خوب و عمل بد و یا آدم خوب و آدم بد. آنان که اخلاق نیک و بد را ملاک قضاوت قرار می دهند، همواره فریب می خورند و پشیمانند و در حکم خود به ظلم می گرایند. حکم اخلاق خود به خود جاری است، به طرز بسیار حیرت آور و جادویی. و آنان که این حیرت و جادو را حس نکنند، در این وادی و تحت عنوان دین و اخلاق به گمراهی و ستم بزرگی مبتلا می شوند و نهایتاً ضد مذهب می شوند. به هر حال تاریخ اخلاق نیک و بد در تجربه بشری در کانون تلخ‌ترین تجربیات بشر است و علت العلل همه جنایات و خیانت‌های بزرگ محسوب می‌شود و به حسرت‌های عظیم زندگی هر فردی مبدل می‌گردد که اساساً جبران ناپذیر می‌نماید. ولی انسان فقط در این تجربه است که بیدار می‌شود بر انسانیت خیش، هرچند با چشمانی اشکبار و دلی خونبار و با اندیشه ای حسرتبار. و انسان اگر می توانست، البته که بنیاد آن را از وجود خود بر می انداخت، ولی نمی تواند و بلکه بایستی تا بنیادش را تجربه و فهم نماید و از آنجا برخیزد و رستگار شود. و بنیادش نیز چیزی جز ذات انسانی انسان نیست. و در آنجاست که انسان مجبور می شود که انسان را دوست بدارد و مقدس بداند، به خصوص آنهایی را که در این نبرد بی امان با عشق و اراده مشارکت نموده و خود را فدا کردند، فدای خدا، زیرا جامع جمیع این اخلاق همانا خداست. بگو که خیر و شر همه از اوست، قرآن. و بشریت تحت شعاع اخلاق الله است که به دو شقی نیک و بد تقسیم شده است و هیچ جمعی پدید نمی آید مگر بر مدار یکی از این دو قطب، حتی ازدواج. و آنگاه خود آن جمع از وسط شقه می شود و به جان یک دیگر می افتد، مثل زن و شوهر. هر خیری دو صورت دارد، خیر و شر. و هر شری نیز دو صورت دارد، خیر و شر. و این معمای جادویی که آیا خیر شر بهتر است یا شر خیر، تن یا روح. فرق بین نیک و بد انسان است که چون از میان آن دو برخیزد آن دو یکی می شود و یگانه می شود، نه اینکه مساوی شود. و در این یگانگی خداست که آشکار می شود، انسان خدایگونه. و این برخواستن آن است که مستمرن باریک و باریک تر گردد و چون موی شود تا محو گردد. و در این محو شدگی است که انسان کامل ظهور می‌یابد و هرگاه که اشد و کمال نیکی همان مظهر بدی شد و اشد و کمال بدی نیز مظهر خوبی شد و این دو کمال یکی دیده و فهمیده و پذیرفته شد، از میان برخاستگی ممکن و مقدر می شود. معرفت بر یگانگی معنا، یگانگی واقعه. و از اینجاست که قدرت از میان برخاستن رخ می نماید. پس قدرتی جز قدرت معرفت وجود ندارد. قدرت محصول اراده به معرفت است. اخلاق هم کارخانه تولید این اراده می باشد و انسان در میان است، همچنین در میان مردم، و این میان همان میان است، میان خیشتن و دیگران حائل است، مانع ارتباط و وصال روح است، دیواری بین من و تو. نام این دیوار او است، اویی که هم انسان نامیده می شود و هم خدا، اویی که به همان شدت که فاصل است واصل نیز هست، به همان شدت که خیر است شر است، به همان شدت که خودخواه است ایثارگر است، گاه می نشیند و گاه بر می خیزد، گاه می بوسد و گاه تیغ می کشد، و چون در میان است اخلاقی است، خیر و شری، و نفاق اندازنده است، زیرا خود در نفاق است و در فراق است و اصلا خود فرق است، فرق من و تو. در اینجا انسان درست مثل خدا موجودی غیبی و جادویی است و واقعا هو است، غایب است و چون از میان برخیزد ظاهر می شود و این خروج از ظلمت و ورود به روشنایی است، خروج از متافیزیک و ورود به جهان فیزیک. حضور انسان در روابط اجتماعی همانا عامل شق کردن انسانیت است به دو جناح خوب و بد، من و تو. من همواره خوب می نماید و تو هم بدون تردید بد است. همسران، دوستان، همکاران، همفکران، همراهان، همشهریان، همنوعان. و در هر با هم بودنی به همان شدت که محبت هست، عدابت هست و به همان شدت انسان حائل و واصل است و حضور دارد، هرچند نامرئی. گاه نقاب من به صورت دارد و گاه نقاب تو را، ولی نه من است و نه تو. و نیزگاه در زیر نقاب من هویت تویی دارد و در زیر نقاب تو هویت منی دارد. خلافت، جعل، ایثار. و این نخستین آزمون‌ها در جهت از میان برخاستگی است. و اگر احساس و درک نکنیم که انسان موجود سومی است که بین من و تو حائل است، اصلا انسان را نشناخته ایم، هرچند که این موجود سوم نامرئی است و فقط در سیمای من و تو محسوس و موجود می آید که دو سیمای کاملا متضاد است و این تضاد علت جهل و سوء تفاهم است و نیز عرصه ظهور انسان. انسان شناسی فراسوی اسطوره شناسی و خدا شناسی می باشد. همین که عموماً احساس می کنیم که خدا را بهتر از انسان می شناسیم و هرچه که بیشتر خدا را درک می کنیم کمتر انسان را درک می کنیم. انسانی که گاه من است و گاه تو، ولی خدا همواره او است، غایب محض است و گویی اصلا نمی تواند موجود باشد. و درست به همین دلیل است که عموماً برای بشر است و هر کسی به اعتقاد خودش خدا را کاملا می شناسد، حتی بیشتر از چکشی که در دست دارد و سیگاری که می کشد و غذایی که می خورد و کسانی که با آنها رابطه دارد. و بشر خودش را بسیار کمتر از هر کسی و چیزی می شناسد و به همان شدت که می پندارد خدا را بسیار بیشتر از هر چیز و کسی می شناسد. اخلاق نیک و بد منشأ خداشناسی و انسانشناسی است. انسان به میزانی که خودش را نمی شناسد می پندارد که خدا را می شناسد و این رازی حیرت آور و سر به مهر است. و و به میزانی که خود را میشناسد خدا را گم میکند، زیرا جز خود خدایی را احساس نمیکند. خدا مرده است، نیچه، و اینک همانا مرگ اخلاق نیک و بد است و حاصل از میان برخاستن. از اینجاست که من و تو اجازه می‌یابند تا به هم برسند و یکی شوند و ببینند که یکی هستند، و این هنوز بدان معنا نیست که نیکی و بدی نابود شدند، بلکه دوست شدند. ولایت انسان رابطه است که جنبه باطنی آن رابطه بین تن و روح می باشد و جنبه ظاهریش نیز رابطه بین افراد بشری است، و اخلاق نیک و بد فقط مختص رابطه بین افراد بشر است و نه رابطه بین بشر با طبیعت و اشیاء، هرچند که می تواند به این رابطه هم سرایت نماید. و انسان فقط در درون خود پنهان نیست، بلکه در رابطه با دیگران هم نامرئی است. این حیوان دوپا انسان نیست، بلکه انسان آن موجودی است که در درون این حیوان دوپا مخفی می باشد و نیز در بیرون از این حیوان و در رابطه با دیگران که باز هم مخفی است، غایب است و نه پنهان شده، بلکه بسیار می خواهد که ظاهر شود ولی قدرتش را ندارد و تمام تلاش وی برای کسب چنین قدرتی می باشد. و این انسان فقط به قصد ظاهر شدن است که از درون آن حیوان دوپا بیرون می آید و با دیگران رابطه برقرار می کند، و هر بار که در ظاهر شدنش ناکام می شود دوباره به درون آن حیوان دوپا می خزد و برای مدتی باقی می ماند. این حیوان دوپا در حکم خانه و یا لاک انسان است و در این حال رامترین حیوانی است که به خدمت انسان در آمده است و لحظه ای وی را تنها نمی گذارد و شبانه روز به وی خدمت می کند و با وی همدرد و همراه است. میزبانی مخلص و مرید است، ولی میهمانش بسیار متکبر و ظالم است و تا به آخرین دم از میزبان بهره می کشد و نهایتا خانه را هم خراب می کند و می رود. به هر حال این میزبان کاملا قدر میهمانش را می داند و شکوه اینه می کند. همین که برای مدتی نقش جمال این میهمان بر میزبان می ماند کافی است، نقشی که هرگز فراموش نمی شود. میهمان جاودانه است، ولی میزبان فانی می باشد، ولی از بابت مهمان نوازیش نقشی می پذیرد که جاودانه است. خانه ویران شده، آن نقش به دیوار بماند و آن دیوار انسان است. فقط انسان وجود دارد و نه انسانها، و البته میزبانان انسان بسیارند و هر میزبانی از انسان نقش خاص خود را از انسان می‌یابد و لذا بی نهایت صورت بشری آشکار می‌شود و این نقش و نوعش بسته به رابطه انسان با میزبانش دارد، بسته به خلق و خوی وی با میزبان دارد. اخلاق اکثرا این میهمان میل ندارد که میزبان را در خانه خودش راه دهد، یعنی نمی خواهد روح در تن وارد شود تا بهتر بتواند از این میهمان پذیرایی کند. لذا با میزبانش یعنی روح در جدال است و بین تن و روح حائل و مانع می گردد، بین میزبان و خانه‌اش. و بسیار اتفاق می افتد که میزبان به زور وارد خانه خودش یعنی تن شود و میهمان را از خانه بیرون می اندازد به ورطه روابط اجتماعی، و این یک توفیق اجباری است که به واسطه میزبانی بس رعوف و فرزانه نصیب انسان می شود و انسان تا مدت‌های مدید میزبان خود را بسیار ابله می پنداشت و بسیار انکار و تکفیرش می نمود، ولی به تازگی دارد می آموزد که این میزبان نیز دارای حکمت و عزت است و مستحق خدمت می باشد، ولی هنوز نمی داند که چگونه از زحمات او تشکر کند و تکنولوژی را به قصد چنین تشکری کشف نموده است تا از میزبان و خانه اش حفظ و حراست نماید و پربارش کند و کمتر از وی بار بکشد و کمتر به وی ستم کند و کمتر خانه اش را سیاه و کثیف نماید. ولی به تجربه دارد معلوم می شود که این قدردانی و خدمت انسان به میزبانش به غایت احمقانه بوده است و همچون دوستی خرس است و در حقیقت بیش از آن که دوستی باشد رشوه است. حق سکوت است. تطمیع و وعده های دروغ است. ولی میزبان عاقل است و فریب نمی خورد و چه بسا نهایتا انتقام می ستاند و او را بیرون انداخته و دیگر به خانه راه نمی دهد. گمراهی و اسارت در چنبره روابط جبری جامعه. این اسارت و زنجیر چه بسا می تواند رابطه زناشویی باشد. این حیوان دو پا همان روح است که بر روی زمین راه می رود. روح است که آمده در جهان فیزیک تا خانه امنی برای انسان باشد و نیز وی را متوجه انسانیت او نماید و نیز ظرف ظهورش گردد. آمده است تا انسان را خلق کند، یعنی اخلاق بخشد و انسان در اخلاق است که آشکار می شود. اصلا انسان همان اخلاق است، همانطور که اخلاق اصلا به معنای خلق شدن است. پس انسان نه تن است و نه روح و نه مخلوطی از این دو. البته موقعیت و جایگاه متافیزیکی انسان برای مدت‌ها در فاصله بین این دو می باشد و به مثابه تباین تن و روح است، ولی انسان برخواسته از میان و آشکار شده به کلی مستقل از تن و روح می باشد و برتر است. انسان ذاتاً موجودی بینابینی نیست و مقام بینابینی انسان همان مقام سرگردانی و فطرت و گمشدگی اوست، ولی در همین بین است که اخلاق پذیر می شود و بوی خلقت به مشامش می رسد و هستی را حس می نماید، ولی هنوز هستی دار نیست، بلکه بین هستی و نیستی مردد است، بین خیر و شر، روح و تن. و دموکراسی مظهر بیرون افکنده شدگی انسان از خانه است. انسانی که نمیخواهد از میان برخیزد و تا به آخر میخواهد بچه ننه باقی بماند و لذا به در میان ماندگی خود مبتلا میشود در عیانی و در غربت. جامعه آنی که بر نخیزد به بیرون پرتاب میشود، به ظلمتی که دموکراسی، سوسیالیسم و یا هر چیز دیگری که نامیده میشود، به یک بازی مهلک در تاریکی کشیده می شود با بقیه بچه ننه های از خانه رانده شده.